سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
رادیو رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بتون
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم پیرامون کارکردهای اخلاقی اربعین به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسانی که حاضر هستند در استودیو. امیدواریم که شما بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جواد فدایی، مدیر گروه تربیت اخلاقی دانشکده اخلاق و تربیت قوم هستند که در حوزه مسائل تربیتی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش هستند و کتاب‌هایی رو پیرامون این موضوع تألیف کردند. جناب آقای فدایی خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر شما و همه عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد هادی قره‌باغی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ایشون معاون فقه تربیت مدرسه فقهی مصباح الهدى، مدرس سطوح عالی حوزه و پژوهشگر حوزه تربیت و اخلاق هستند که در حوزه مسائل تربیتی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش و کتاب‌هایی رو هم پیرامون این موضوع تألیف نمودن. بله، سپاسگزارم از حضور شما.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
اربعین امام حسین یکی از فرازهای مهم تاریخ بعد از عاشوراست که نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تشیع تبدیل شده. بر اساس روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام وارد شده، بزرگداشت روز اربعین و زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه در این روز یکی از 5 علامت مؤمن هست. مسلماً چنین مراسم ساده ولی با عظمتی از جنبه‌های گوناگون آثار و برکات فراوانی به همراه داره و فرصت‌های ارزشمندی رو در اختیار ما قرار میده. از جمله دستاوردهای اربعین، تأثیر شگرف اون در اخلاق فردی و اجتماعی شرکت کنندگان در این حرکت عظیم حسینی است. صحبت رو با جناب حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر فدایی آغاز میکنیم. آقای فدایی، شما راهپیمایی اربعین رو و تأثیر شگرف اون رو در مباحث اخلاقی فردی و اجتماعی شرکت کنندگان در این حرکت عظیم چطور میبینید؟
بله، من صحبتم رو با این آیه شریفه شروع میکنم که خداوند متعال میفرماید قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. معمولا ما جمع هایی که درش قرار میگیریم، این جمع ها یا جمع های اتفاقی یا جمع های قراردادی یا به شکلی جمع هایی هستش که بر اساس یک سری پدیده ها اتفاق میفته. این جمع ها هر کدوم یک کارکرد خاصی داره. مثلا شما خواهر و برادری دارید که بر اساس یک اتفاقی و یک ماجرایی در یک خانواده شکل گرفته. گاهی در یه مدرسه دانشگاهی با یک گروهی همدوره میشید و جمع میشید، یا یه جای خونه میخرید با یه مجموعه از همسایه ها جمع میشید. برخی از جمع ها هستش، این جمع ها جمع های الهیه، یعنی آدم وقتی که توجه به این جمع ها میکنه، این جمع ها مثلا یه اتفاق خاصی یا یک آدم های خاصی یا یک مدیران خاصی این جمع ها رو رقم نزدن.
بله.
کسی که جمع کرده این جمع رو خود خداوند بوده. این آیه خیلی آیه جالبیه. قل یجمع بیننا ربنا، بگو که اون عامل جمع مؤمنینی که با پیامبر جمع شدند و حول پیامبر جمع شدند، این عامل جمع، جمع یه عامل الهیه. ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. اتفاقا جمع های الهی هستش که حاصل جمعش فتحه، فتح الفتوحه و گوشایش هاییست و کارکردها و ظرفیتها و قابلیتهای نه فردی و نه اجتماعی بلکه فرانسلی و تمدنیست. عربه این حقیقتش یه همچین جمعیست. شما ها تو حوزه‌های این که انسان پی ببره به خالق خودش و خدا رو خوب بشناسه، میبینید توی قرآن به شکلهای مختلف این ماجرا مطرح شده. یعنی این که خدا وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه، میبینید یا در قالب مثلا یه سری استدلال یا توصیف یا عرض کنم خدمت شما داستانها خودش رو مطرح میکنه.
بله.
یکی از اون شیوه هایی که خدا خودش رو مطرح میکنه شیوه های داستانه. تو اون داستان ها مثل داستان حضرت موسی یا یوسف، شما چجوری پی به خدا میبری و خدا رو پیدا میکنی؟ دست قدرتمند خدا رو پشت صحنه این روندی که تو داستان هست سختی مشاهده میکنی، پی به خدا میبری.
بله.
یعنی یه جلوه هایی از مقوله خداوند رو و اتفاقاتی که موسی از همون ابتدای ماجراش یا بقیه دارن میبینید. الان تو داستان اربعین هم همین جوره. تو داستان اربعین واقعا کسی بخواد بگرده دنبال این که چه چیزی این اجتماع با شکوه رو و این همایش معنوی عظیم رو به پا کرده که بی نظیره در تاریخ بشریت، دست مقتدر و مهربان و پنهان خداوند رو میتونه ببینه. و این جمعهای الهی جمعهایی هست، برنامه هایی هست که انسان ها وقتی پی ببرن که این عاملش الهی است، مثل اینکه شما مثلا توی دوره موقع شرکت بکنید، یه مثلا استاد این دوره فلانیه، بعد میبینید همه سر و کله میشکنن تو اون و مجموعه تو اون برنامه شرکت بکنن. وقتی که انسان به این مجموعه نگاه میکنه و یه تدبرکی میکنه، میبینه که این از اون برنامه هایی هست که شخص اول عالم هستی رقم زده و یک ظرفیت عظیم تربیتی، اخلاقی، سلوکی، اجتماعی، فراساحتی، یعنی همه ساحت‌های وجودی انسانی و اجتماعی رو در بر میگیره. و این اجتماع باشکوه خیلی جای گفتگو داره و کارش از چند جلسه گفتگوی امثال بنده هم خیلی خیلی فراتره.
ممنونم از طرح بحثی که داشتید جناب آقای فدایی بزرگوار. تعاریفی که آقا فرمودن داره یک ویژگی‌های بسیار عظیمی هست که انشالله در ادامه بحث به اون خواهیم پرداخت. جناب آقای قره‌باغی، با توجه به موضوعی که آقای فدایی فرمودن، نظرتون رو پیرامون این ویژگی ها و خصایص بزرگی رو که این راهپیمایی عظیم اربعین داره بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودند درباره
ویژگی های یک مراسم الهی و بزرگ صحبت میکنیم. متعدد کرارن از بزرگان دین ما شنیده ایم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا و فرمودند که کشتی نجات این امت حسین است و این جریان کربلا و جریان عاشورا و بعد زیارت و عزاداری هایی که به دنبال اون هست تا مراسم بزرگ اربعین، اینها خب از شناخت و فهم اینها شاید نیاز به بیان بزرگانی دارد، ولی خب تو این مختصر به اندازه وسع میخوام زوایایی از ویژگی هایی که باعث بهره برداری های اخلاقی و معنوی ما میتونه بشه تو این عرصه اشاراتی عرض کنم خدمتتون که ببینید زیارت اربعین از چند جهت قابل بررسیه. از جهتی زیارت هست، یعنی اینکه فرصتی است برای بسیاری از محبین ابا عبدالله که برن به زیارت حضرت، و زیارت حضرت گامی است برای اینکه ما حرکت کنیم و خودمون رو، وضعیتمون رو بسنجیم و فاصله ای که داریم با ابا عبدالله رو روش تأمل کنیم و اینکه من کجام و این زیارت چقدر میتونه من رو به او نزدیک کنه. بله. این یک زاویه بحثی که باید بهش توجه کنیم انشاءالله. زاویه دوم اصل سفر هست. ما معمولا مشغول زندگیامون هستیم و شلوغی های روزمره زندگیمون. وقتی سفری فراهم میشه ما میکنیم و جدا میشیم از اون اشتغالات روزمرهمون و فرصت و فراغتی است برای فکر کردن و اینکه خودم رو در این زندگی بررسی کنم که کجای کارم و به چه سمتی میرم. غیر از اینکه سفر سختی هایی داره، مخصوصا سفر اربعین در کنار شیرینی های بسیارش سختی هایی داره که این سختی ها عمیقا باعث رشد انسان میتونه بشه. زاویه دیگه سفر اربعین بحث پیاده رویش هست. خب ما تو زمانهای دیگه سال میتونیم به زیارت حضرت بریم، ولی خب خصوص پیاده روی معمولا امکانش توی ایام خاصی هست که خب تو اربعین به صورت ویژه این مورد توجه
هست. سختر هم هست.
بله، و خب مخصوصا که توی ایام تابستان و گرما، خب سختی هایی که این پیاده روی داره هم خود اون سختی ها میتونه موضوعیت داشته باشه، فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام که حتی هر یک قطره عرقی که از بدن زائر ابا عبدالله جاری میشود مورد توجه و عنایت و رحمت خداست، و حتی پایی که ممکنه آسیب ببینه، گرد و خاکی که بنشینه، آفتابی که صورتی رو بسوزانه، اینها همش به صورت خاص مورد توجه حضرت امام صادق در دعایی که داشتند برای زوار ابا عبدالله هست. این پیاده روی زاویه دیگری هم داره. یه موقعی ما سوار ماشین میشیم و میریم کربلا، میرسیم پیاده میشیم وارد هتل میشیم، یه موقعی ما پیاده میریم و گام به گام جلوه های محبت به ابا عبدالله، جلوه های ایثار رو میبینیم. هر قدمی و هر مشاهدهی ظرفیتی است برای رشد معنوی ما که باید روش بیشتر تأمل کنیم و توجه کنیم. و جنبه چهار روم هم این پیاده روی در یک زمانی بود که خب خلوت بود، از بیراهه ها میرفتند از ترس دشمن. الان این پیاده روی در یک اجتماع میلیونی است، یک اجتماع میلیونی حول محور محبت و عشق به ابا عبدالله. این حضور در این اجتماع عظیم باز آورده های معنوی خاصی برای تک تک ما میتونه داشته باشه که انشاءالله تو فرصت بعدی اینها رو بیشتر دربارش گفته بودم.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای فدایی. راه به ماهیه های زیادی شاید در دنیا صورت بگیره، تجمعات فراوانی شاید در جای جای این کشور یا کشور عراق یا سایر نقاط جهان در عرصه بین‌الملل صورت بگیره. این راه به ماهیه اربعین چه ویژگی هایی داره که اون رو متمایز کرده نسبت به سایر تجمعات؟
بله خیلی خوب آقای دکتر قره‌باغی اشاره کردن. یه وجوه ترکیبی عجیبی داره این پدیده، که این پدیده رو واقعا ممتاز میکنه نسبت به همه اجتماعات بشری که تا حالا بوده. که اشاره کردن مثلا بحث زیارت، خب خود زیارت یه کارکردهای عجیبی داره، یه ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی داره، یه جهشی رو در رشد معنوی ما ایجاد میکنه، در فاصله های ما، در رشد اخلاقی ما. برای همین هم مردم ما الحمدلله همه زائرن و اهل زیارتن، زیارت امام رضا، زیارت بقیه اهل بیت، در فرصت هایی که به دست میارن حتما زیارت میرن. اما این زیارت وقتی که ترکیب میشه با یک مواد پرخاصیت دیگه، یه ویژگی عجیبی رو ایجاد میکنه.
بله.
که من تشبیه میکنم به اون آش فراسودمندی که در زمان کرونا میگفتن، مثلا میگفتن اگه شما این آشو بخوری هم کرونات خوب میشه، هم کلی سیستم ایمنی تقویت میشه و چی میشه و چی میشه. گاهی اوقات خدا با همه مهر و محبت خودش میشینه و یه طراحی هایی میکنه که شتاب بده در رشد معنوی ما. این مرکزهای شتاب دهی خدا داره در عالم که یکیش این پدیده اربعینه. خب اون حیثیت زیارت و کارکردهای زیارت خودش خیلی جای بحث داره، بحث انجام شده در رادیو معارف و اینها. اونو اضافه بکنید به کارکردهای سفر، سفر خودش خیلی کار کرده. شما در آیات قرآن ببینید سفر وقتی که آدم میره رشد عقلانی داره، آدم وقتی با آداب و رسوم و تیپای مختلف و آدمهای مختلف و فرهنگهای مختلف آشنا میشه، اونم سفر خارج از کشور. خب این باز خودش یه کارکردهای افسوده‌ای رو داره. میخوام بگم یکی از ویژگی‌های ممتاز این سفر این وجه ترکیبیه، یعنی یه کیکی اربعین با لایه‌های مختلف و خواص متعدد، که ما برای همینم ضرورت داره در رابطه با این خواص، برکات، فواید، کارکردها، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها حرف بزنیم. چرا باید در مورد اینا حرف بزنیم؟ خب ما اگه بخوایم بهره وریمون رو بالا ببریم و ارتقا بدیم، بیشتر بهره مند بشیم. مثلا یه زائری میره اربعین، میاد، این زائر 20% برد داشته، مثل اینایی که تو بورس شرکت میکنن. هرچی شما متخصص تر بشی و آگاه تر بشی به نتایج و فواید یک ماجرایی، وقتی ورود میکنی سعی میکنی کمال حسن استفاده رو از اون فضا انجام بدی. برای همین ضرورت داره که ما سر این کارکردها و ظرفیت‌ها دونه دونه حرف بزنیم، که حالا چقدر میرسیم ما در مورد اینا حرف بزنیم نمیدونم، اما تبیینش خیلی کمک میکنه. من یه مثال دیگه بزنم. نیا کنید شما یه وقتای کوه میرید، کوه رفتن خیلی خاصیت‌های مختلفی داره، اما اینی که میره کوه، یه وقت کوه میره برای اینکه یک تنفسی بکنه، یه هوای تازه. یکی کوه میره برای اینکه گیاه دارویی رو پیدا بکنه. یکی کوه میره برای ورزش، کوه میره. یکی کوه میره تا یک افق و منظر جدیدی رو از بام شهر، مثلا شهرش رو تماشا بکنه. اونی که میره کوه که مثلا جمع این مسائل رو داره، خب طبیعتاً همشون با هم یه جمعی هن، میرن کوه برمیگردن. یکی نه، دستش پره از یک سری از گیاهان دارویی تا یه سال نمیدونم فلان بهمان رو قاعده. میخوام بگم که خاصیت گفتگو از خواص اربعین اینه که میزان بهره‌مندی و بهره‌وری ما از این سفر بیشتر میشه. هرچی اشراف بیشتری بر وجوه داستان پیدا بکنیم، کمک میکنه که ما ارتقاء بهره‌وری از این سفر معنوی داشته باشیم.
بسیار ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم، با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر رادیو معارف.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان هستیم، پیرامون کارکردهای اخلاقی 40. بحث و گفتگو میکنم با کارشناسان محترم حاضر در استودیو، جناب آقای فدایی مدیر گروه تربیت اخلاقی دانشکده اخلاق و تربیت قم و جناب آقای دکتر محمد هادی قراباغی مدرس سطوح عالی و معاون فقه تربیت مؤسسه فقهی مصباح الهدی. تا اینجای بحث ما حقیقت 40 رو صحبت کردیم و ابعاد مختلف زیارت 40 و سفر 40 و پیاده روی 40 رو با کارشناسان محترم به بحث و گفتگو نشستیم. با توجه به ضرورت پرداختن به کارکردهای 40، جناب آقای فدایی بفرمایید که با این همه خواصی که فرمودید چه نکاتی رو میتونیم پیرامون سیر سلوکی و معنوی و اخلاقی این پیاده روی عظیم 40 و تأثیر اون در عزیزانی که در این حرکت بین المللی در پیاده روی بزرگ 40 دارند برشماریم؟
بله، یکی از گام های بسیار مهم در رشد معنوی و سلوکی ما اینه که ما خودمون رو بهتر بشناسیم، یه خودآگاهی ویژه‌ای بر خودمون پیدا بکنیم و خودمون رو خوب ارزیابی بکنیم. عنوان گام اول به نظرم میاد خیلی خاصیت خوبی 40 در خود ارزیابی ما داره. داستانی رو یکی از این کاسبا نقل می‌کرد، میگفت اون زمانهای قدیم من در مغازه بودم، یه نوجوانی اومد در مغازه و یه جعبه نوشابه رو کشید جلو، این تلفن سکه‌ای رو دیوار بود دستش نمی‌رسید، یه سکه گذاشت و یه شماره گرفت و صداشم عوض کرد و من حساس شدم مزاحمتی برای کسی نداشته باشه. از اون طرف جای دخل خودم گوشی رو برداشتم گوش می‌کردم، دیدم با یه خانومی داره صحبت می‌کنه و داره میگه که اجازه بدید من بیام مثلا باغچه‌تون رو هرس کنم و اشانتیون نمی‌دونم باغچه دم در بیرونتونم تمیز می‌کنم، کارو بدید به من. این از این اصرار و از اون انکار که نه ما یه کسی داریم هر سال اون میاد و دم عید و اینا ما مشکلی نداریم.
بله.
بعد من دیدم که این بچه قابلیه، دنبال کار، دغدغه داره، اینها با اون که به توافق نرسید وقتی میخواست بره گفتم اگه کار میخوای من کار برات پیدا کنم.
بله.
گفت نه من خودم همون آدمیم که میرم برای این کار میکنم، می‌خواستم ببینم صاحبکارم ازم راضی هست یا نیست، داشتم خودارزیابی می‌کردم.
بله.
حالا ماها باید خیلی دنبال خودارزیابی باشیم. یکی از اون بسترهای جدی خودارزیابی تو سفره. حالا هر چی سفر چالشی‌تر و سخت‌تر باشه، نمود و ظهور و طلوع ضعف‌های ما تو اون سفر بیشتره. اگر
روایتی هم ظاهراً داریم پیرامون این قضیه.
چه روایتی؟
افضل الاعمال احمزها، و خصوصا اگر همین سختی ها در سفر 40 و زیارت آقا سید الشهدا باشه یقینا ثواب بیشتر
خواهد داشت. جدا از این که فضیلت ایجاد میکنه، شفافیت ایجاد میکنه، یعنی منو به خودم بهتر میشناسم. ما ها یه وقتایی در یه حاله قرار داریم که اون حاله حاله حبابیه و فیکه، فکر میکنیم مثلا ما آنم که فلان
فیک، یعنی
وقتی که یعنی درست نیست، یعنی واقعی نیست،
غیر واقعیه،
غیر واقعیه. یعنی من فهم میکنم مثلا چه رشدی کردم در فضای معنوی. بله من بیرون رینگ و بیرون دوشک خیلی پهلوانی هستم برای خودم.
بله.
اما وقتی میرم با جمع میرم، کاروانی میرم، حتی با خانواده خودم میرم، تو یک شرایط غیر عادی سفر میرم و تو پیاده روی میرم که شرایط برای به هم ریختن من فراهمه.
بله.
و اونجا بخلای من، اونجا هیجانات من، اونجا گرانفروشی های من، بی‌حوصلگی های من، بی‌حلمی های من، اینا همه رو میشه. روایت داریم از حضرت امیر میفرمایند که سلام الله علیه، میفرمایند خواف الاخلاق تکشف و حل معاشره، اون لایه های پنهانی نحسی های اخلاق شما تو معاشرت ها ظهور و طلوع پیدا میکنه و شما بهتر میتونی خودتو بشناسی. حالا ظرفیت 40 برای این شناسایی خیلی شفافیت داره، این آدم میره اونجا هم فضا مقایسه فراهمه، یعنی یهو میبینه یه عده آدم هستن بی دریق دارن محبت میکنن، اطعام میکنن، انفاق میکنن، بی منت، بی اذیت، بی توقع جزا و شکور، تمام همشون اینه که به تو بخورونن، چیزی که من نیستم یا اگرم هستم خیلی فاصله دارم تو این فضا، یعنی
کنم.
فضای مقایسه وجود داره که من ضعفامو کشف کنم، چالش ها وجود داره و فضاهای مختلف. اولین نکته که ما اگر حواسمون باشه و میتونیم کیسه پرتری رو از موقع برگشت با خودمون برگردونیم، شناخت خودمونه. شناخت خودمون یعنی شناخت ضعف‌های خودمون، کاستی‌های خودمون، نقص‌های خودمون تو حوزه‌های اخلاقی. این خیلی ظرفیت مهمیه برای حوزه اخلاق. تا خودمون رو نشناسیم، از ضعف‌هامون کشف نکنیم، یعنی نگاه اکتشافی نداشته باشیم، اصلاً تحول و رشدی رو و آتشی و تشنگی رو برای تغییر در خودمون احساس نمی‌کنیم. برای همین بهترین فضا اربعینه برای اینکه ما خودمون رو یه خودارزیابی خوبی انجام بدیم.
یعنی افرادی رو که میرن وارد این مسیر عظیم اربعین میشن، سوای پیاده روی و تحمل رنج ها و مشقت ها که بر جسم خودشون عارض میشه، یک نگاه و نیم نگاهی هم به نفس خودشون و درون خودشون داشته باشن که این سختی ها و مشقت ها بر قلبشون و بر اخلاقشون هم اثر مثبتی داشته باشه.
بله، یه نگاه درجه دوی به خودشون داشته باشن، یعنی یه نگاه پهبادی، یه پهباد بالا خودشون فرض بکنن داره خودشو تماشا میکنه که خودشو بیشتر بشناسه، که وقتی میره میرسه به اون کعبه و ذریح مقدس بدون چی بخواد. بابا من نمیدونستم انقدر نحسم، وقتی گشنم میشه اینجوری میشم، وقتی خسته میشم اینجوری میشم، امام حسین به دادم برس.
ممنونم جناب آقای فدایی. جناب آقای دکتر قره‌باغی، نظرتون پیرامون حسابات هایی که جناب آقای فدایی فرمودن رو بفرمایید.
بله، گاهی خدا توی زندگی برای ما فرصت های ویژه‌ای قرار میده، به تعبیر روایت نفحاتی در زندگی ما قرار میده و تو این فرصت‌های خاص ما میتونیم یک رشد ویژه‌ای جدای از فضا و مسیر معمول زندگیمون داشته باشیم. جریان اربعین همین هست. با توجه به چهار بعدی که توی قسمت قبل اشاره کردم، هم از جهت زیارت و هم از جهت سفر، هم پیاده روی و هم اجتماع عظیمی که هست، من میتونم از جهات مختلفی در کنار اون فضای معمول و عادی و ظاهر زیارت رشدهای ویژه‌ای داشته باشم. در راستای فرمایش جناب دکتر میتونم عرض کنم که ما هم میتونیم از جهت اخلاقی و معنوی یه ارزیابی بکنیم از خودمون تو این مقایسه ها، هم در کنار این ارزیابی فکر بکنیم و به عزمهایی برسیم با توسل به حضرت سیدالشهدا، و هم در کنار این عزمها و توسلها میتونیم تمرین بکنیم.
بله.
یعنی هم ارزیابی، هم تصمیم و توسل و هم تمرین. ببینید، ما وقتی که به سفر اربعین میریم، از اون لحظه اول که تصمیم میگیریم و میخواییم حرکت کنیم، میخواییم بریم گذرنامه بگیریم، تا لحظه ای که بار سفر میبندیم، همسفرهای انتخاب میکنیم، سوار ماشین میشیم، از مرز تو شلوغی مرز میخواییم عبور کنیم، بعد اون طرف سوار ماشین عراقی میشیم، تا اینکه برسیم به جاده پیاده روی، جاده عشق، و برسیم محضر ابی عبدالله.
بله.
با اون حالت خستگی و زیبا و ابی عبدالله به پذیرایی ما بیاد سلام الله علیه، و تا وقتی که برگردیم. ببینید، تو همه این قطعات سفر ما میتونیم نظارت کنیم بر خودمون. ما از اون لحظه که تصمیم میگیریم گاهی میتونیم دیگرانی رو تشویق کنیم. حالا من تو بخش تربیتی بیشتر عرض خواهم کرد که ما کسانی داریم، نسل جوان و نوجوانی داریم که تو این فضای سخت تربیتی امروز شاید یکی از ناجی‌ها و بهترین فرصت‌ها و رشدشون جریان اربعین هست. نه. چه فرزند خودمون باشه، چه فرزند اطرافیان و فامیلمون، چه فضای کانونی باشه، از تشویقی که میتونیم بکنیم که بهره‌مند شدن اونها رو ما زمینش رو فراهم کنیم، تا وقتی هزینه های سفر رو گاهی یه مقداری بعضی ها دستشون بیشتر تو جیبشون هست، بیشتر وسع بیشتری دارن، میتونن دستگیری کنن یک نفر دو نفر دیگر رو کمک کنن برای سفرش، یا کاروانی اگر میره بگن آقا این بخش سفر رو ما کمک میکنیم به این کاروان.